گرامی سلام و شامتان خوش، با امیدی که روز خوب را گذشتانده باشین. تا پایانی مجله خبری با شما هستم. در جریانی برنامه هم از تازه ترین موضوعات خبری که امروز میشنوین و گزارش از قضیه جدید خشونت علیه یک زن در هرات و کشته شدن ولسوال یکی از ولسوالی های فراه را به شما داریم. موضوعات دیگه خبری را هم دنبال میکنیم، ولی نخواست همکارم امید مرزبان با خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
حکومت افغانستان میگوید تلاش ها برای گفتگوهای صلح با مخالفان مسلح در این کشور در چند سال گذشته از سوی شماری از حلقات سبوتاژ شدند. معادن جدید نفت در ولایت فاریاب کشف شدند و ده ها هزار مسلمان امروز در مکه معظمه مراسم حج را آغاز کردند. مشروع خبرها. حکومت افغانستان میگوید تلاش‌ها برای گفتگوهای صلح با مخالفان مسلح دولت در این کشور در چند سال گذشته از سوی شماری از حلقات سبوتاژ شدند. ایمال فیضی، سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، امروز در یک نشست خبری در کابل از این حلقات نام نبرد، اما گفت که این موضوع سبب توقف تلاش‌ها برای مذاکرات صلح نخواهد شد.
متاسفانه دوازن هستی پتیرو سوکلونو که
همیشه با تاسف که تلاش های حکومت افغانستان در چند سال گذشته همیشه سبوتاژ شدند، اما به این معنا نیست که حکومت افغانستان تلاش های خود را به تأخیر می اندازد. ما به تلاش های خود هنوز هم ادامه می دهیم و این تلاش ها از جوانب مختلف جریان دارند. تا حال تلاش های حکومت افغانستان برای آوردن مخالفان مسلحش به میز مذاکره نتیجه مشخصی نداشته است. وزارت معادن افغانستان میگوید یک شرکت کانادایی یک معدن بزرگ نفت را در شمال غرب افغانستان کشف کرده است. جواد عمر، سخنگوی این وزارت، امروز به رادیو آزادی گفت این معدن در ولایت فاریاب در مناطق هم مرز با ترکمنستان کشف شده است. همچنان وحید الله شهرانی، وزیر معادن افغانستان، در این مورد گفت:
روز خیلی خوشی است، یک روز تاریخی است برای همه مردم افغانستان که برای اولین بار عملیه تولید تجارتی نفت خام در افغانستان آغاز می شود.
با گفته جواد عمر، تحقیقات بیشتر درباره این معدن انجام خواهد شد تا مقدار نفت موجود در آن معلوم شود. این در حالی است که در جریان همین هفته شرکت ملی پترولیم چین استخراج نفت از یک معدن دیگر در سر پل را آغاز کرد. گفته می شود شمال غرب افغانستان سرشار از معادن نفت و گاز است. دفتر رئیس جمهور افغانستان گفته است اظهارات تازه دیپلمات‌های آمریکایی درباره خط دیورند بالای موقف کابل در این زمینه تأثیر نخواهند گذاشت. اخیراً دو دیپلمات برجسته آمریکایی گفتند که دیورند سرحد بین‌المللی میان افغانستان و پاکستان است. ایمال فیضی امروز در کابل به خبرنگاران گفت که موقف ایالات متحده در این خصوص تازگی ندارد. اما به دنبال این گفته‌ها وزارت در جریان هفته جاری، مارک گراسمن، نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان، در صحبت با یک تلویزیون خصوصی در کابل گفته بود که واشنگتن دیورند را به عنوان سرحد بین‌المللی میان این دو کشور میشناسد. اما به دنبال این گفته‌ها وزارت خارجه افغانستان هر نوع مشروعیت بخشیدن به خط دیورند را نادرست خواند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. ده ها هزار مسلمان از سراسر جهان مراسم سالانه حج را در شهر مکه معظمه آغاز کردند. آنان گام هایی را دنبال می کنند که حضرت محمد پیامبر اسلام 14 قرن پیش گذاشته است. زائران امروز با استفاده از موترهای شخصی، ترانسپورت عام و حتی پیاده به سوی مینا که حدود 3 کیلومتر از مکه فاصله دارد حرکت کردند. آنها امشب در آنجا استراحت و عبادت می کنند و قرار است فردا به عرفات بروند. انتظار می رود در مراسم حج امسال بیش از 2 میلیون تن اشتراک کنند. گزارش‌ها از پاکستان می‌رسانند که در نتیجه حمله یک طیاره بی پیلوت مظنون آمریکایی در شمال غرب این کشور 3 تن کشته شدند. مقامات امنیتی گفتند حمله امروز منطقه را در نزدیک میرانشاه، عمدترین شهر وزیرستان شمالی، هدف قرار داد. با گفته مقامات این حمله بالای یک ساختمان شورشیان مظنون و موتری که در بیرون از ساختمان ایستاده بود انجام شد. طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی به طور مکرر مناطق را در منطقه قبایلی وزیرستان شمالی انجام می‌دهند. گفته می‌شود این منطقه به مرکز تجمع شورشیان القاعده و طالب مبدل شده است. صدها تن به شمول سیاستمداران معروف و چهره‌های مذهبی امروز در مراسم جنازه احمد قابل، ملای شیعه و مخالف حکومت ایران شرکت کردند. قابل روز دوشنبه در شهر شمال شرقی مشهد پس از سپری کردن 6 روز در حالت کما وفات کرد. او پس از بیماری در جریان فصل تابستان از زندان رها شد. احمد قابل به جرم پروپاگاندا بر ضد حکومت دوره 20 ماهه زندان را سپری می‌کرد. او برای جراحی تومور مغز به شفاخانه منتقل شده بود. احمد قابل که یکی از پیروان آیت الله حسین علی منتظری بود، چندین بار راهی زندان شده بود. نماینده سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب برای سوریه اخضر ابراهیمی میگوید حکومت سوریه و شماری از گروه‌های شورشی با یک آتش‌بس آزمایشی در جریان رخصتی‌های عیدالاضحی موافقت کردند. ابراهیمی که امروز در قاهره صحبت می‌کرد گفت حکومت سوریه امروز یا فردا اعلامیه‌ای را درباره موافقت کاملش با آتش‌بس نشر خواهد کرد.
انا حاب اقول لكم فقط على انه بعد زياره
آنچه من میخواهم بگویم این است که پس از سفرم به دمشق در داخل حکومت سوریه موافقت با آتش بس در جریان روزهای عید وجود داشت و من باور دارم که آنها امروز یا فردا اعلامیه ای را در این زمینه پخش خواهند کرد.
اما اليوم او غدا بذلك
و افزود اکثریت گروه‌های دیگر نیز در اصول با این آتش بس موافقت کردند. ابراهیمی به طور مشخص نگفت که با کدام یک از گروه‌های شورشی در سوریه ارتباط گرفته است. و قصر سفید میگوید رئیس جمهور باراک اوباما درباره برنامه‌های هسته‌ای ایران آماده مذاکرات دو جانبه با تهران است، اما تا حال زمانی برای برگزاری همچون مذاکرات تعیین نشده است. جی کارنی سخنگوی قصر سفید دیروز گفت باراک اوباما آماده مذاکرات با ایران است، اما ایرانی‌ها باید درباره این مذاکرات و زمان برگزاری آن جدی باشند. قبل از این ایالات متحده آمریکا و ایران هر دو یک گزارش روزنامه نیویورک تایمز را رد کردند که در آن گفته شده بود این دو کشور در اصول به برگزاری مذاکرات دو جانبه توافق کردند.
ساعت 6:36 دقیقه شام به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان این مجله خبری خواهید شنید. ریاست جمهوری افغانستان میگوید مخالفت با حضور دو نماینده خارجی در کمیسیون سمع شکایات به معنی مخالفت با نظارت جامعه جهانی از روند انتخابات در این کشور نمی باشد. فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان می گوید که هیئت اداری ولسی جرگه نشست های عمومی این مجلس را به گونه درست اداره کردن نتوانسته است.
به طور نزولی اشتراک وکلا در جلسات عمومی کمیسیون بسیار کم شده که یک سر انصرف شدن حساب پورا نشود.
از قتل ولسوال پرچمن ولایت فرا هم می شنوید. از ولایت همجوار فرا نیز گزارش از ادامه خشونت ها علیه زنان افغان هم خواهید شنید.
جنگ سرمی جنگ لفظی آغاز می شود و این خشمگین شده با کار خانم خود زخمی می سازه که بعدن فوت می کنم.
گزارش های دیگر خبری را هم می شنوید. ما را همراهی کنید. بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان گفته که هیئت اداری ولسی جرگه نشست‌های عمومی این مجلس به شکل درست اداره کردن نتانسته. جزئیات این موضوع را تا لحظات بعد میشنوین، حتما با ما باشین. ولی قبل از او گزارش از بیانات سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان. ریاست جمهوری افغانستان گفته که مخالفت با حضور دو نماینده خارجی در کمیسیون سمع شکایات به معنای مخالفت با نظارت جامعه جهانی از روند انتخابات در کشور نمی باشد. ایمال فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان امروز در نشست خبری در کابل گفت که افغانستان توانایی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را بدون حضور خارجی ها دارد. این اظهارات در حال مطرح شده که ولسی جرگه افغانستان قانون کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی افغانستان با حضور داشته دو عضو موقت خارجی تصویب کرده. مصطفی بشارت و جزئیات بیشتر.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید که جامعه جهانی صرف میتوانند از روند انتخابات ریاست جمهوری این کشور نظارت کنند، اما حضور دو خارجی را در کمیسیون سمع شکایات نمیپذیرند. ایمال فیضی سخنگوی ریاست جمهوری به روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت حضور خارجی ها در کمیسیون سمع شکایات انتخابات خلاف قانون اساسی و حاکمیت ملی افغانستان می باشد.
حکومت نغواړي چې د انتخاباتو د شکایت په کمیسیون کې بهرانيان حضور ولري.
حکومت افغانستان نمیخواهد که خارجی ها در کمیسیون سمع شکایات انتخابات حضور داشته باشند. امروز الحمدلله افغانستان این توانایی را دارد که انتخابات ریاست جمهوری آینده را به گونه شفاف برگزار نماید. موقف افغانستان در این مورد واضح است. ما نمیگوییم که جامعه جهانی از انتخابات ما نظارت نکند. ناظرین بین المللی می توانند به تمام معنا از انتخابات آینده نظارت کنند.
قرار است انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در سال 2014 میلادی برگزار شود. هرچند نگرانی ها مبنی بر به تعویق افتادن این انتخابات وجود دارند، اما سخنگوی ریاست جمهوری کشور میگوید که این انتخابات را در زمان معین برگزار میکنند. وی همچنان گفت که جامعه جهانی و سازمان ملل متحد در قسمت پرداخت بودجه انتخابات با حکومت افغانستان وعده همکاری کردند.
در ارتباط با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، هم سازمان ملل متحد و هم کشورهای جامعه جهانی حاضر هستند که با حکومت جمهوری اسلامی افغانستان به تمام معنا همکاری کنند تا باشه که در سال 2014 میسوی انتخابات شفاف و عادلانه برگزار شود. این همکاری هم همکاری تکنیکی است و هم همکاری مالی است، هر دو را در بر میگیره. به این بار موقف حکومت جمهوری اسلامی افغانستان این بار ایست که تا حد امکان کوشش مایی خواهد بود که انتخابات آینده ما انتخابات کم مصرف باشه.
این خوشبینی ها از سوی حکومت افغانستان در حال مطرح می شود که پیش از این مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات از عدم همکاری جامعه جهانی شکایت کردند. یکی از این شکایت ها عدم پرداخت 80 میلیون دلار از سوی جامعه جهانی برای آغاز برنامه ثبت نام رای دهندگان می باشد. همچنان یکی دیگر از نگرانی های کمیسیون مستقل انتخابات و برخی از آگاهان وضعیت بد امنیتی در کشور می باشد. آنان می گویند اگر حکومت با وضعیت امنیتی در کشور توجه نکنند، ممکن انتخابات ریاست جمهوری آینده مانند سالهای گذشته با تقلب همراه باشد.
در این حال بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا گفته که هیئت اداری ولسی جرگه نشست‌های عمومی خود به گونه درست اداره کرده نتانسته. این بنیاد که به تازگی گزارش را نشر کرده و دو از دستاوردها و نواقص در نشست‌های ولسی جرگه و کمیسیون‌هایش در 6 ماه گذشته سخن زده، گفته که عدم حضور شماره از وکلا و غیرحاضری روزافزون نماینده‌ها در افغانستان، البته در ولسی جرگه افغانستان، مشکل آفرین بوده. جزئیات موضوع از مستمن نیجدی و مشنوین.
افزایش روزافزون غیرحاضری نمایندگان مردم در نشست‌های عمومی ولسی جرگه و عدم تطبیق درست لایحه اصول وظایف داخلی از سوی هیئت اداری این مجلس از علت‌های اصلی بی‌نظم بودن نشست‌های عمومی ولسی جرگه در 6 ماه گذشته خوانده شدند. فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان از نشست‌های عمومی و جلسات کمیسیون‌های ولسی جرگه در 6 ماه گذشته گزارشی را به نشر رسانیده است. در این گزارش گفته شده که بی‌نظمی ها از سوی شماره از اعضای ولسی جرگه به شکل دوامدار صورت گرفته، چون هیئت اداری در تطبیق لایحه اصول وظایف داخلی مشکل جدی داشته است. جانداد اسپینغر، رئیس بنیاد آزاد و عادلانه افغانستان:
به طور نزولی اشتراک وکلا در جلسات عمومی کمیسیون‌ها بسیار کم شده که اکثرا سبب شده نصاب پورا نشه و اجنداز یک روز معقب بختن. از جانبی هم لایی وظایفی که هست به شکل دقیق تطبیق نمیشه و هیئت اداری در تطبیق از این مشکلات جدی داشته، مخصوصا معاهدات انضباطی بالای وکلایی که بی‌نظمی میکنن تطبیق نشده و همچنان مسئله غیاب و حضور توسط هیئت اداری بسیار سهل گرفته شده.
خواستیم تا در مورد این گزارش نظر هیئت اداری ولسی جرگه را داشته باشیم، اما گفته می شود که عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این مجلس همراه با 14 عضو دیگر ولسی جرگه حالا در کانادا به سر می برد. معلوم نیست که معاون اول ولسی جرگه آیا در کابل است و یا خیر، اما دو منشی این مجلس در سفرند. نعمت الله غفاری معاون دوم ولسی جرگه که در کابل است در این مورد صحبت نکرد. در این حال رئیس فیفا میگوید که ولسی جرگه در این 6 ماه گذشته دستاوردهای نیز داشته است. وی از تصویب 11 قانون، تصویب 18 مائده، دادن رأی اعتماد به 9 عضو کابینه و استیضای 2 وزیر به عنوان دستاوردهای این مجلس در 6 ماه پیشین یاد میکند. از سوی دیگر شماره از اعضای ولسی جرگه آنچی که در این گزارش تازه بنیاد آزاد و عادلانه افغانستان تذکر یافته را واقعیت می دانند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ولسوال پرشمن ولایت فرا در اثر یک حمله انفجاری کشته شد. مقامات محلی گفتند که این حادثه تاثیرات منفی را بر امنیت منطقه در بر خود داشت. احمد شاه فطرت، خبرنگار رادیو آزادی از فرا، گزارش دارد.
ولسوالی پرچمن ولایت فرا ناوقت دیروز در انفجار ماینی در مربوطات این ولسوالی کشته شد. در این انفجار دو تن از محافظین او نیز مجروح گردیدند. سخنگوی والی فرا عبدالرحمن ژونده میگوید که ماین هنگامی بالای ولسوالی پرچمن انفجار کرد که از پوسته های امنیتی در این ولسوالی بازدید میکرد. با گفته سخنگوی والی، مرگ ولسوال بالای وضعیت امنیتی این ولسوالی تاثیر نخواهد کرد. ولسوال پرچمن سلیم مبارز روز گذشته هنگامی که میخواست از پوست های امنیتی در این ولسوالی بازدید نماید با انفجار ماین کشته شده است. دولت برای تعیین جایگزین او تلاش میکند و اجازه نمیدهد تا بالای وضعیت امنیتی ولسوالی تاثیر بگذارد. محمد سلیم مبارز از 10 سال بدین سو ولسوال پرچمن بود و توانسته بود که امنیت را در این ولسوالی تامین نماید. باشنده های این ولسوالی میگن که مرگ او بالای امنیت این ولسوالی تاثیر منفی دارد. عبدالله قاضی زاده یکن از متنفذین این ولسوالی میگوید دولت باید فرد ورزی را به جای او تعیین نماید.
چیزی معلوم نیست که کسی نمیتونه دیگه کسی به اندازه آقای مبارز پرچمن همو تفاهم و وحدت مردم بشه فراهم کنه که مردم پرچمن همو دور تفاهم و وحدت داشته باشن. کسی جایگزین آقای مبارز نفکر نمیتونم که او و تاثیرات که آقای مبارز داشت در پرچمن او تاثیرات داشته باشه سر پرچمن. از پرچمنی ها ایره خواهش داریم که بعد همو طور وحدتشان حفظ باشه و نگذارن که دشمنهای وطن دشمنهای خاکشان دوباره پس دوباره بر ما مسلح باشه.
مخالفان مسئله دولت مسئولیت کشته شدن ولسوال پرچمن را به دوش گرفته است. ولسوالی پرچمن ولایت فرک منطقه وسیع و دورافتاده است که در طی 10 سال گذشته از امنیت نسبی برخوردار بوده است. زمان نشان خواهد داد که بعد از کشته شدن سلیم مبارز در وضعیت امنیتی ولسوالی چه تغییراتی به وقوع خواهد پیوست.
از خشونت‌های سیاسی میریم به خشونت‌های خانوادگی در غرب افغانستان. گلسوم نام خانم 30 ساله افغان است که به خاطر کار در یک مؤسسه قالین بافی در یکی از ولسوالی‌های ولایت هرات از طرف شوهرش با ضربه چاقو کشته شد. مسئولین امنیتی به دنبال رویداد شوهری خانم بازداشت کرده و دوسیه متهم تحت تحقیق نهادهای عدلی و قضایی قرار دارد. خبرنگار رادیو آزادی از هرات شاپور صابر و جزئیات بیشتر.
گلسوم به جلوی چشمان دو فرزند خودسال و مادرش مورد ضربات متعدد چاقو از سوی شوهرش قرار گرفت و جان داد. خانم مقتول بعد از تنش‌های پی در پی به خاطر کار در یک کارگاه قرین بافی در مربوطات ولسوالی کروخ ولایت هرات با مخالفت شوهرش قرار گرفته بود. به دنبال این مشکلات خانم مقتول همراه با دو طفل خودسال خود به خانه پدرش رفته تا چند روزی را بدون جنجال‌های خانوادگی زندگی بی درد و سر را سپری کند. نورخان نیکزاد مسئول مطبوعاتی قمندانی امنیه هرات بر رادیو آزادی گفت محمد انور شوهر خانم مقتول خانمش را در داخل خانه پدرش به ضربات چاقو از بین برد. به گفته آقای نیکزاد این خانم بعد از گذشت زمان بسیار کم در شفاخانه حوزوی هرات جان داده است.
تحقیقات ابتدایی نشان میده که این فرد با خانم خود روی برخی وظایف سلیقه‌ای که خانمش داشته به یک شرکت‌های خصوصی کار می‌کرده این موافق نبوده و جنگ سریمی جنگ لفظی آغاز می‌شود و این خشمگین شده با کار خانم خود زخمی می‌سازه که بعداً فوت می‌کنه.
مسئولان ریاست سارنواری استیناف ولایت هرات میگن دوسیه قتل این خانم به این اداره فرستاده شده و تحقیقات برای روشنایی این قضیه در حال اجرا است. گل‌احمد رامش سارنوال شهری ریاست سارنواری استیناف ولایت هرات میگوید تحقیقات اولیه نشان داده است که خانم مقتول به خاطر ضربات چاقو از سوی شوهرش جان داده است.
چون خانم ازی به یک مؤسسه قالین بافی شامل بوده، شوهر ازی راضی نبوده که در همو مؤسسه برو کار بکنه. تا بالاخره مشاجره از اینا زیاد شده و خانم ازی جنجال کرده و همراه دو طفل خود آماده به خانه مادر خود و به تعقیب ازی شوهر ازی آماده بوده با چاقویی که به دستش چند چاقو جان زده.
مسئولان بخش عاجل شفاخانه حوزوی هرات میگویند به خاطر جراحات شدید ناشی از چاقو خوردگی در قسمت بطن این خانم وی در شفاخانه جان داده است. اما محبوبه جمشیدی رئیس امور زنان ولایت هرات از این رویداد اظهار بی اطلاعی میکند. با آنکه تعدادی از رسانه‌ها گفتند این خانم زمانی از سوی شوهرش به قتل رسیده است که شوهرش قصد داشته است فرزندانش را به خاطر به دست آوردن مواد مخدر به فروش برساند، چیزی که خانمش حاضر به این کار نبوده است. اما مسئولان امنیتی و مقامات سارنوالی هرات این موضوع را به شدت تکذیب می کنند. این اتفاق در حال صورت می گیرد که حدود یک ماه قبل یک خانم 24 ساله بنابر دلایل نامعلومی در ولایت هرات سر بریده شد. شاپور صابر، رادیو آزادی هرات.
مجله خبری از رادیو آزادی.
وزارت معارف افغانستان گفته که ظرف دو سال آینده صدها آپارتمان رهایشی را در کابل اعداس میکنه و به معلمین بی بضاعت توزیع میکنه. معین تدریسی این وزارت امروز حین امضای تفاهم نامه این پروژه با یک مؤسسه خیریه در کابل گفت که این آپارتمان ها با 50% تخفیف در اختیار معلمین قرار خواهد گرفتن. فریبا واحدی و جزئیات بیشتر.
به گفته وزارت معارف افغانستان، کار ساخت این آپارتمان ها ظرف دو سال آینده تکمیل شده و سپس این منازل رهایشی در بدل اقساط به معلمان بی بضاعت توزیع می گردد. مقامات این وزارت می گویند که این آپارتمان ها که تعدادشان به 1000 می رسد در پروژه جدید قلعه زمانخان کابل از سوی مؤسسه خیریه ملت با 50% تخفیف داده می شود. محمد صدیق پتمن معین تدریسی وزارت معارف به روز چهارشنبه حین امضای تفاهم‌نامه این آپارتمان ها به خبرنگاران گفت که این آپارتمان ها به گونه شفاف و عادلانه در اختیار معلمین بی بضاعت قرار داده خواهد شد.
معلمین خود در هر ولایت یک شورا دارند. در میان هم نشسته تصمیم خواهند گرفت، زیرا یکدیگر را بهتر میشناسند که کدام معلم خانه ندارد و بی بضاعت است. یعنی خود معلمین در قسمت توزیع زمین و این آپارتمان ها نقش دارند و مستحقین به شکل علنی تثبیت میشوند. سپس اعلام خواهد شد که کدام معلم و از کدام مکتب مستحق این آپارتمان است، تا این معلمین بدانند که در این قسمت عدالت اجتماعی در نظر گرفته شده است.
به اساس معلومات وزارت معارف، این آپارتمان ها دارای 3 اتاق می باشد و در بدل $3,000 آمریکایی به اقساط داده می شود. این آپارتمان ها پس از تکمیل شدن به معلمین سپرده می شود و آنان هر ماه $200 آمریکایی به شکل قسط در مدت 11 سال باید بپردازند. در عین حال معلمان افغان از این اقدام جدید وزارت معارف راضی به نظر می رسند و می گویند که امیدوارند این آپارتمان ها به گونه عادلانه در دسترس معلمان قرار گیرد. مسلمه عزیزی یکی از این معلمان:
ما خودم شخصا در جمله معلمین لیسه سوریا هستم که اقتصاد کاملا ضعیف دارم. نمره رهایشی را که اعلان کردن ما قرار احساس خوشی می گیدم، مگم تا حال خود ما مستفید نشدیم. 25 سال است خدمت می شود لیسه سوریا. اگر در برنامه عادی که گفتن معاشتن بلند سیام بر ما جای خوشی است که من تنم با این ماش بلنده. اگر بلند واقعیت داشته باشد وزیف صحیح فرمیدن و نمره رایشی هم بده، شاید ما چند سال بعد یا دو سال بعد بیترین معلم بر اولاد خود یک نان درستر شاید آماده بکنه.
پیش از این نیز در کابل و برخی ولایات به معلمان نمرات زمین توزیع شده، اما آنان شکایت دارند که معاش ماهانهشان کم است و توانایی اعمار خانه را ندارند. اما مقامات وزارت معارف میگویند که 1000 آپارتمان پس از تکمیل شدن در بدل اقساط به معلمین توزیع میگردد. به گفته این وزارت، آنان تلاش دارند در آینده در ولایت کشور برنامه مشابه را روی دست گیرند و معلمینی که اقتصادشان ضعیف است کمک نمایند.
وزارت معادن افغانستان گفته بر اساس تحقیقاتی که به تازگی انجام شده، ولایت فاریاب از منابع سرشار نفت برخوردار است. سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که این منطقه نفت خیز بین بندر آقینه و خانچارباغ ولایت فاریاب موقعیت داره. همکارم ستار فروغ جزئیات بیشتری موضوع را داره.
با آنکه مقام‌های وزارت معادن افغانستان نمی‌گویند که این منطقه تخمیناً چه مقدار نفت را دارا خواهد بود، اما تأکید دارند که تحقیقاتی که انجام شده نشان می‌دهد منابع غنی نفت در ولایت فاریاب موجودند. جواد عمر، سخنگوی وزارت معادن که به روز چهارشنبه با رادیو آزادی صحبت می‌کرد، گفت که تحقیقات سایزمیکی به هدف تثبیت نفت در این ساحه از سوی یک شرکت کانادایی انجام شده است. آقای عمر میگوید پس از اکتشاف و تحقیقات بیشتر مقدار نفت موجود در این منطقه معلوم خواهد شد.
رقم تخمینی همیشه ارقام داده میشه، به شکل تخمینی داده میشه، اما روی هم رفته زمانی که تحقیقات بیشتر روی ساحه صورت میگیره به خاطر اکتشاف، بعد از او باز ارقام به شکل دقیق مشخص میشه. من اطمینان براتون میدم که ولایت فاریاب از جمله ولایات غنی هست که منابع سرشار نفت و گاز را با خود داره و منابع بزرگ که بر افغانستان و مردم افغانستان خیلی امیدوار کننده است. این منطقه بین خانچارباغ و بندر آقینه هست که تحقیقات سیزمیکی در اینجا صورت گرفته، مطالعات تکنیکی صورت گرفته.
سخنگوی وزارت معادن گفت که این ساحه نفتخیز شامل حوزه نفتی افغان تاجک می شود و روند داوطلبی این حوزه ادامه دارد. قبلا این وزارت قرارداد استخراج نفت حوزه نفتی آمودریا را با شرکت ملی پترولیم چین امضا کرده است. آقای عمر گفت کار استخراج نفت از چاهای انگوت و قشقری این حوزه طبق برنامه ادامه دارد. او افزود که وحیدالله شهرانی وزیر معادن با تازگی هنگام دیدار از حوزه نفتی آمودریا تولید دوامدار تجارتی نفت خام را افتتاح کرد.
این بار سفر را که جناب وزیر معدن افغانستان به حوزه نفتی آمودریا داشتن و بعد از کمی وال بزرگ باز شد. البته این بار همین اجازه دادن که تولید تجارتی به شکل دوامدار آغاز شود از چاها. شرکت ملی پترولیم چین در سال 2012 حدود 150,000 بشکه نفت خام و در سال 2013 در حدود 1,500,000 بشکه نفت خام را و در سال 2014 حدود 2,250,000 بشکه را از چاهای انگوت و قشقری استخراج می‌کند.
به اساس برآوردهایی که از معادن افغانستان صورت گرفته است، ارزش منابع طبیعی این کشور بالغ به حدود 3000 میلیارد دلار می شود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ساعت 6:56 دقیقه شام با وقت افغانستان است. رادیو آزادی را مشنوین. زرگونه منگل استام، تشکر که با ماستین. میپردازیم به ادامه گزارش های خبری. عالم مذهبی و مخالف سیاسی رژیم ایران احمد قابل وفات کرده. فامیل قابل بر رادیو آزادی گفت که قابل بعد از 6 روز بیهوشی در یک شفاخانه مشهد جان داد. جزئیات موضوع را از همکارم سید سمی عباس مشنوین.
کسانی که احمد قابل را می شناختند او را به حیث یک دانشمند شجاع و یک انسان بزرگ بیاد خواهند داشت. قابل در سن 58 سالگی از جهان چشم پوشید. قابل یکی از شاگردان آیت الله عظما حسین علی منتظری بود که پدر جنبش سبزها که مخالفین سیاسی نظام کنونی ایران می باشند به شمار می رود. منتظری چندین بار با وضاحت با رهبر مذهبی ایران آیت الله علی خامنه ای مخالفت کرده و او را دیکتاتور مطلق العنان خوانده و گفته است که او خشونت دولتی را پیش گرفته است. یک کارشناس ایرانی مهدی خلجی که در انستیتوت شرق میانه در واشنگتن کار میکند میگوید قابل نظریات بیشتر لیبرال اسلامی را تدریس میکرد، یعنی یک اسلام مدرن را که برای افرادگرایان بر سر اقتدار در ایران قابل قبول نبود.
آقای قابل سعی میکرد که یک تفسیری از فقه اسلامی بده که برای زندگی امروزی عملی تر باشه، یعنی که مثلا در مورد حجاب که یک مسئله خیلی مهمی است برای مسلمان ها، آقای قابل سعی کرد که یک تفسیر فقهی به دست بده که اصطلاح پوشاندن موی سر واجب نباشه و خب از این جهت خیلی اهمیت داشت و خلاف نظر اکثر علما بود. همینطور راجع به مسائل دیگه، مثلا ایشون مسئله ارتداد رو قبول نداشت یا مسئله حکومت اسلامی رو قبول نداشت.
در نوشته خود تحت عنوان جنگ سیاسی که در ماه جون سال 2011 به نشر رسید، احمد قابل به وضاحت اعتراضات خود را علیه انتخاب دوباره احمدی نژاد به حیث رئیس جمهوری ایران ابراز کرد و رژیم را متهم ساخت که بعد از این انتخابات به سرکوب کردن مردم، پامال نمودن حقوق بشر، کشتارها و تجاوز جنسی بر مظاهره کنندگان صلح‌آمیز دست زده است. او در آن وقت گفت آقای خامنه ای چنین فکر میکند که این اتهامات گویا به او متوجه نیست، در حالی که این اعمال با حمایت او صورت گرفته و او از این کودتای احمدی نژاد پشتیبانی کرده است. و همینطور به حمله بر لیلیه پوهنتون تهران اشاره نمود که در آن چندین محصل کشته و زخمی شدند. احمد قابل که در جنگ عراق زخمی شده بود، در ماه دسامبر سال 2009 در حالی که برای اشتراک به مراسم جنازه آیت الله منتظری روان بود، دستگیر شد و چند ماه بعد با زنجیر و زولانه به محکمه حاضر گردید. فرزند آیت الله منتظری احمد منتظری به رادیو آزادی گفت حکومت ایران همیشه میخواست صدای قابل بلند نشود، زیرا او از گفتن حقیقت ترس نداشت.
من فکر میکنم بیشترین کمبودی که در جامعه احساس میشه در جامعه روحانیت بعد از فقدان ایشون نداشتن کسی که با شجاعت ایشون باشه و اون نظراتی که واقعا به اون میرسه بیاد صریحا مطرح کنه، به هر قیمتی که تمام میشه کار نداشته باشه و آسایش و آرامش خود و خانوادهش رو از دست بده و بیاد مسائل رو که میفهمه مطرح کنه. ما کمتر افرادی به این صورت داریم.
قابل در سال 2012 به خاطر بیماری شدیدی که داشت با ضمانت گزاف پولی رها شد و در وقت مرگ او یک انسان آزاد بود. مراسم تدفین احمد قابل 24 اکتبر در شهر مشهد صورت گرفت.
ساعت نزدیک به 7 شام به وقت افغانستان است. به پایان این مجله خبری نزدیک شده ایم. زرغون منگل از سامی یک دنیا تشکر که با رادیو آزادی بوده این شامتان خوش.